أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در باب خطابات قانونیه بود. امروز اگر فرصت بشود یه دو سه صفحه متن کتاب مناهج الاصول الی علم الاصول رو مثلا بخوانیم. جهت چه می‌نستش که حالا ما هر چه از خارج بگیم اون متن خب بالاخره خود مؤلف، خود مصنف، خود صاحب نظریه اگر دقیق عباراتش دیده بشه شاید بهتر باشه که ما چیزی از بیرون نسبت ندیم به ایشون، بعد مراد ایشون نبوده باشد یا مثلا نکته دیگه ای باشد. لذا حالا هم در اینجا میشه دید، یعنی مناهج الاصول الی علم الاصول جلد دو صفحه 25 که من میخوام بخونم به چند صفحه بعدش، البته قبلا گفتیم از صفحه 23 تا 30 این بحث مطرح شده، من میخوام از صفحه 25 بخونم. حالا یه اون خورده مقدماتش کنار بگذارم. از منظرتون که هم اینجا میشه دید، هم در انوار الهدایه که اصلا انوار الهدایه ظاهرا اولین کتاب اصولی است که از امام مثلا حالا صادر شده، از حالا چون برای خودش شخصا نشده این می نوشته کاری نداره، اما ممکنه بشه که کتاب بیرون آمده ظاهرا اولین اثر است. از منظر مبارکتون که اونجا باز اونم انوار الهدایه جلد دو از خاطرتون که از صفحه 214 به بعد، یعنی صفحه 214 ایشون بحث شروع میکنه تا چند صفحه، اونجا هم خیلی واضح و خوب و روشنشون بحث کرده. حالا من از مناهج الوصول میخونم چون تأخر دارد، متأخرتره، میگیم بالاخره همون حرفا رو دارد به علاوه اینکه ممکن نکته اضافه داشته باشه. عزیزانی که اگر دارن این کتاب رو در اختیارشون، این هالفین لپتاپ و یا مثلا هر هرچی موبایل هرچی که دارن، پس شد مناهج الوصول جلد دو صفحه 25 از پایین صفحه بنده میخوام بخونم که الان متنشون باشه از جهت بهتره. در مباحثه هم حتما این رو از روی متن مباحثه بفرمایید و ببینیم که ایشون چه فهمید. خب مقدمات از بحث چی؟ حالا بحث این است، بحثم به اوامر و این که آیا امر اقتضاء نهی از ضدش را دارد یا ندارد. ذیل او دارد این بحث مطرح میکند، اقتضاء الامر للنهی عن ضده. مقدماتی رو فرمودن، رسیدن به مقدمه خامسه پایین صفحه 25 جلد دوم. المقدمه الخامسه ان الاحکام الکلیه القانونیه ان الاحکام الکلیه القانونیه تفترق عن الاحکام الجزئیه من جهات صار الخلط بینهما منشأ الاشتباهات. احکام کلیه قانونیه با احکام جزئیه از چند جهت با هم اختلاف دارن. همینی که بعضی بین این دو خلط کردن، این منشأ اشتباهاتی شده و مشکلاتی رو به وجود آورده. حالا میخوان از جمله این اشکالات و اشتباهات رو ذکر بکنن و بینا پاسخ بدن و از این ره گذر ما هم با نظریه خطابات قانونیه بهتر آشنا میشویم، هم با ثمرات این قاعده آشنا میشویم و هم در ضمن با اشکالات نظریه رقیب. نظریه رقیب چی بود آقا؟ حقیقی بودن و انحلالی بودن قضایای شرعیه. نظریه رقیب بود که محفظ نائینی و دیگران فرموده بودن. هم فی الجمله با اشکالات نظریه رقیب آشنا میشیم، البته اشکالات از دیدگاه مرحوم امام، یعنی پس این سه جنبه رو دارد. از منظرتون که اصل نظریه خطابات قانونیه بهتر معرفی میشه، آثار و ثمرات نظریه خطابات قانونیه آشکار میشود و همچنین فی الجمله اشکالات طرف مقابل هم برای ما روشن میشه، البته طبق نظر مرحوم امام. از منظرتون که خب منها، یعنی ما بنام بر این است که همچنان که در نظریه مقابل فقط نظریه طرح کردیم و حتی الامکان اشکالی نکردیم، اینجا هم همینطور طرح بکنیم فعلا اشکالی نکنیم، بعد تو جنبندی مشخص میشه، تو جنبندی مشخص میشه که حالا اشکالاتمون به کدوم سمت هست و به چه نحو هست. منها حکمهم به عدم منجزیت العلم الاجمالی. منها هاش به کجا میخورد؟ میخورد به اشتباهات. از جمله اشتباهاتی که اینا مرتکب شدن یکیش اینه، منها حکمهم بعدم منجزیت العلم الاجمالی اذا کان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء، برخی از اطراف اینا از محل ابتلاء خارج باشد، علم اجمالی بفهمید منجز نیست. پس اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، علم اجمالی منجز نیست. من میدانم یا این مایعی که المایع الذی امامی، این مایعی که در مقابل من قرار داره، یا این نجسه، یا یه مایعی که در هندوستان هست مثلا در فلان شهر در فلان خانه که از محل ابتلاء من خارجه، یا این امرئه‌ای که اینجا میخوام عقدش بکنم این خواهر رضایی منه، یا مثلا فرض کنیم که اون امرئه‌ای که در چین مثلا در فلان شهر مثلا در فلان محله در فلان خانه زندگی میکنه، دقیقا او از محله ابتلاء من چه آقا خارجه، از محضر و هاکذا و هاکذا. از محضر ما ایتون که حکمهم به عدم منجزیت العلم الاجمالی اذا کان بعض الاطراف خارجا عن محل ابتلاء به توهم ان الخطابه بالنسبه الیه مستهجنون. ما اگر به طرف بگیم که یه وقت نری اون دختری که در فلان کشور در فلان شهر که تو هیچ وقت آخر عمرت پیدا اون طرفا بری یا او بیاد سراغت، ارمانزتون که نری او رو عقدش بکنید، میگن این خطاب خطاب مستهجنیه، لغوه، حرف بی خودی هست. این مثال جلسه قبل عرض میکردم باز از مرحوم امام این بحث که مثلا چطور شما کسی که انسان شریف، انسانی که دارای جایگاهیه، این به خاطر آبروی خودش، به خاطر حیثیت خودش، به مخیلش هم خطور نمیکنه که در ملای عام جلوی جمع مثلا توی خیابون کشف عورت بکنه. این ربطی هم به مسلمان ندارد، اصلا هر دینی هر مذهبی هر جای دنیا باشد، انسان‌های محترم، انسان‌های با شخصیت چنین کاری انجام نمیدن. این لختی‌ها و اینا مال افراد می شخصیت، افراد با شخصیت در هر جای دنیا میخوان باشن با هر دینی مذهبی، عادتاً اینطوره دیگه. حالا عادتاً اینطور هستش که نمیگم چیکار، ولی شخصیت خودش این کارو نمیکنه. بعد شما برید نکنه این کارو، نه فلان من به تو امر نه این کارو درست کن، لغوه، مستهجنه، اصلا خودش مرتکب چنین کاری نمیشه. حالا اینم همینطور، ما رو نهی بکنیم از خوردن، الان میخواد فرض کن چای بخوره، میگیم یه وقت خنشی اون چایی که مثلا تو فلان کشور مثلا در چون دارم اندونزی مثلا در جاکارتا اونجا عرض نظرت که در فلان محله از اونو نخوریم اون چایی رو، بابا اصلا از محل ابتلاع من خارجه. این نهی چی آقا؟ مستهجنه. این مثلا بگیم که نه، بفرمایم که به توهم ان الخطاب بالنسبه الیه مستهجنون. بعد ایشون میفرمایند وقد ذکرنا فی محله ان الاستهجان ليس فی الخطابات الکلیه المتوجهه الى عامه المکلفین فراجع. کجا رجوع بکنیم؟ آدرسی که دادن همون انوار الهدایه است که عرض کردیم، صفحه 213 تا 218 اونجا متعرض این بحث یا شدن. پس یکی از اختلافات نظر مرحوم امام با مشهور این است که مشهور میگن یکی از موارد عدم منجزیت علم اجمالی خروج برخی از اطراف، بعض الاطراف از محل ابتلاء است. امام برخلاف نظر مشهور میگن نه، این سبب نمیشه که علم اجمالی از منجزیت ساقط بشه. خب خیلی تفاوت جدیه. چرا؟ مبتنی بر همین نگاه و خطابات قانونیه. پس این شد یکی از پیامدهای نظریه خطابات قانونیه، که اگر ما خطابات قانونی رو پذیرفتیم، یکی از ثمراتش این میشه که در علم اجمالی قائل بشیم به منجزیت ولو مع خروج بعض الاطراف من ار منظرتون که محل ابتلاء، یا به قول مشهور عن محل، چون خروج عن نمیخواد، من باید باشد، چون این عن در خود خروج وجود دارد. مثلا مشهور میگن خرج عن هو یا خرج عن محل ابتلاء، نه خرج من باید بگن، ولی خب این مشهوره دیگه، عن گفته میشه، خود خروج این رو دارد دیگه، نیاز به اون ندارد که عن. حالا برای من خب مشهوره، ایشون فرمان خارج عن محل ابتلاء، خارج من محل ابتلاء. خیلی خب، حالا به این کامل نمیخوایم بحث ادبی انجام بدیم که بی ادبی نباشه. عرض نظرتون که فقط ذکرنا فی محله ان الاستهجان ليس فی الخطابات الکلیه المتوجهه الی عامه المکلفین. اگر خطاب به نحو کلی باشد که مخاطب عامه المکلفین لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه، اونجا بد نیست. دارد کلی میگه، دارد کلی میگه که آقا از مایع نجس پرهیز کنید مثلا، هر کسی بداند از مایع نجس خارج کنه، دقت کجا، هر کسی بداند که اگر این مایع نجس طرفی از اطراف علم اجمالی باشه، میداند یکی از این ظروف نجسه، نمیداند کدام یک، بعد از این پرهیز بکنه، دقت کجا هست. این حالت کلی وقتی داشت ضرب قانون کلی شد، این استهجانی در کار نیست. اما مثلا دیگه، خب این یکی از اشتباهات و پاسخش، خیلی خوب. و پس دید که چه ثمره مهمی داشت خارجاً به خطابات قانونیه، تفاوت ایجاد کرد. آخه بعضی وقتا میشد که نظریاتی مطرح میشه، انسان چقدر هم به خودش زحمت میده تا اون نظریه رو بفهمه، بعد استدلال، بعد اثبات، بعد آخر ثمرهش چی، یعنی عملاً فرقی با اون نظریه دیگر نداره، فقط نوع تحلیل متفاوت شده. اما اینجا دید که ثمره عملی جدی ایجاد کرد. و منها توهم ان الخطاب لا اقل ان يتوجه الى العاجز والغافل والصاهي ضروره ان الخطاب للانبعاث ضروره ان الخطاب للانبعاث ولا يقل انبعاث العاجز و مثل. خب گفتن آقا جان معقول نیست خطاب متوجه ذو الاعذار بشه. ذو الاعذار مثل چه کسانی؟ مثل عاجزین، مثل غافلین، مثل افراد ساهی. اصلا خاطرم که اصلا این معنا نداره. چرا میگیم؟ برای اینکه اینطور فهمیدن، برای اینکه واضح است که خطاب متضمن بعثه، این بعث صورت میگیره تا انبعاثی به دنبالش باشه و شخص عاجز نمیتواند منبعث بشه از این بعثی که به وسیله خطاب به او ابراز شده است. ها، نمیتونه منبعث بشه. و میگه آب طرف سما، در آسمان پرواز کن، طرف سما، و نمیتونه پرواز کنه، معنی نداره. حالا هی تکرار کنه با آب طرف سما، باز بگو باز نمیتونه، انبعاثی ندارد. لذا باز اینم میشه لغو، اینم میشه غیر معقول. کسی که نمیتونه کاری انجام بده، شما او رو امر به اون کار انجام بکن، اینم میشه از مثلا مبارک این که غیر معقول. میفهمن که ولا یعقل انبعاث العاجز و مثل عاجز. میفهمن که هذا ایضا من موارد الخلط بین الحکم الکلی و الجزئی، اینم از موارد خلطه. چطور؟ فان الخطاب الشخصی الى العاجز و مثله لغو یمتنع صدوره من الملتفه. اگر خطاب شخصی باشد به شخص عاجز و مثل عاجز از ذو الاعذار، یه همچین موردی صدور چنین خطابی از شخصی که ملتفت است به عجز مخاطب، شخصی که ملتفت است به عذر مخاطب، در این حال بخواد او رو مخاطب قرار بده و او رو بعث بکنه، بله این میگیم که بفهم که لغوه و ممتنع است که صادر بشد از بفهمن که شخص ملتفت. و هادا بخلاف الخطابات الکلیه المتوجهت الى العناوین الکلیه، این بخلاف خطابات کلیه است که خطاب در اونها متوجهت به عناوین کلیه. عناوین کلیه مثل چی؟ مثل کناس و المؤمنین، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، المؤمنون عند شروطهم، و هكذا عناوین کلیه. فان مثل تلك الخطابات تصح من غیر استهجان اذا كان فيهم من ينبعث عنها. ایشون میفرمان که خطاب کلی که صادر میشود، ولو اینکه بعضی از افرادی که این خطاب شامل حالشون میشه هم منبعث بشوند، کافیه در بفرمایید که خروج از لغویت، برای خروج از تحت عنوان لغویت انبعاث بعضی هم کفایت میکنه، لازم نیست همین، یعنی فعل جمله انبعاث صورت بگیره. میگه آقا شما بعث کردی، انبعاثی هم شد؟ میگه بله انبعاث شد. حالا نه انبعاث الجمیع، عرض مثلا مبارک میگه لااقل بعضی ها انبعاث دل، بعضی ها حرکت کردن، همین مقدار کفایت میکنه. اما اگر بعثی صورت بگیره و مطلقا انبعاثی در کار نباشه، خب اینجا ممکن است شما چه جور بعثی بود، اصلا شما چرا بعث کردی؟ ببینید بفرمایید مثلا اون تکالیف به مالا یطاق که صورت نمیگیره، چرا؟ چون خودم ببینم چه بحثی انجام بدم، اصلا نوع بشر رو من جوری خلق کردم، خلق الانسانو ضعیفا، نوع بشر رو خود من خلق کردم، من خالقم، خود من نوع بشر رو خلق کردم، جوری خلق کردم که چنین کاری از عهده اونا چه آقا خارجه،
این نمیتونن انجامش بدن، لذا نمیتونن منبعث بشن از بحث من، حتی یکیشون هم نمیتونه این کار بکنه، لذا این کار انجام نمیده، حتی بحث نمی کنه. اما اگر بحث کلی شد، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا به شکل کلی مطرح کرد، فعل جمله بعضی ها منبعث شدن، این دیگه اون بحث از لغویت خارج میشه. در فعل مثل تلک الخطابات تصح من غیر استهجان اذا کان فیهم من ینبعث عنها، همین که تعدادی باشن که منبعث باشن در خطابات کلیهی که متوجهن به عناوین کلیه، همین مقدار کفایت میکنه. ولا یلزم ان تکون باعثتا او ممکنت البعث به نسبت الى جمیعها فی رفع الاستهجان، برای رفع استهجان لازم نیست که چنین خطاباتی بعث داشته باشن یا امکان بعث داشته باشن نسبت به همه، بفرمایید که اون اشخاصی که تحت بفرمایید که عناوین کلیه قرار میگیرن، نه این نیاز نیست. الا ترا ان الخطاب الشخصی الى من کان عاصیا او الکلیه الى عنوان العصات مستهجن غیر ممکن الصدور من العاقل الملتفت، آیا شما نمیبینید نمیدانید خطاب شخصی کلی نبا، شخصی خطاب شخصی الى من کان عاصیا، کسی که اهل عصیانه گناه نمی کنه، انجام نمیده، دقت کن شما در امر به معروف و نهی از منکر چی میفرمایید؟ میگید یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این هستش که بدونیم احتمال بدیم این شخص مقتمر بشه، منتهی بشه، تحت تأثیر قرار بگیره، اما یک کسی میگه مطلقا این تغییر در او حاصل اون فایده نداره، هر چی هم بهش بگی گوش نمیکنه، این اصلا چیزی نیست. از مظهر مبارکتون میگه یه وقتی یه کشوری ما بودیم، یه لبنانی هر مظهرتون که اونجا مطلقا باشه سماحت شه اینجا یه خانواده لبنانی هستن فلان هستن، اما خیلی وضع خوبی ندارن از حیث مالی، نباید مالی که وضعشون خوب بود، از حیث تدین اینا فلان ها شیعن به لحاظ آب و اجداد، ولی خب از محضر مبارکتون که اینا رو شما اگر یه دفعه قبول بکنید منزل اینا فلان اینا تحت تاثیر شد قرار بکنید، گفتن آقا این فکر نمی کنم و این چون یه توضیح دادم گفت خب نه بیاید خوبه نه گفتم استخاره کنم، نه استخاره نکن استخاره بد میاد میدونه استخاره بد، گفتم نه میدونم استخاره بد میاد، نه ولی بیا بریم میدونم طرف و میشتاخر محضر مبارک چی که گفتم آخه این تا گفت بیا بریم، حالا رفتیم اونجا قصتش درازه از محضر مبارک، خب رفتیم اونجا صحبت با اینا و نشستیم و حرف و تعریف و فلان از این حرفا، خب اون خانومش و دخترش اینا هم احترام کردن به احتراما، این لچکی چیزی رو کله هاشون کشیده بودن که فقط مثلا خیلی سی نباشد، اول البته دخترش که اولش بی حجاب آمد من که ترسید در رفت، بعد اون خود این بنده خدا واسطه ظاهرا دیگه اون چون هم شهری بودن و هم کشوری بودن محرم حساب شد، رفت و راهنماییش کرد از این حرفا، یه چیزی رو کلهش کشید و برش آورد، اما سر اون که خب ما هر چی بینه صحبت میکردیم اینا با دیوار حرف میزنیم، اصلا بعد ناخود توی باغ نبودن، توی فضا نبودن، بعد مثلا حالا ما دم به اسلام مسلمین فلان حرف میزنیم، صحبت همون تموم شد، بعد اون شروع که صحبت کردن، بعد گفت بله من علاقه من ورزش هستم فلان بیدن، گفت همین الان از باشگاه دارم میام اونا و ما اونجا از مثلتون که جمعی هستن از رفقامون با هم دیگه تمرین ورزش انجام میدیم، بعد من شد رفقاش همه صهیونیستن، یعنی با اسرائیلیا بود ورزش میکرد، باشگاهی که این عضوش مال اسرائیلیا بود و مال صهیونیستا بود و خیلی رفقای صمیمیش اینا بود، ما کشی داریم حرف میزنیم. حالا مراد اینه این تو گاهی اصلا شما میبینید اثر نداره، یعنی میبینید اینا مطلقا اثر نمیذاره، شما اینجا میگید امر معروف و نهی از منکر اینجا واجب نیست، حتی برخی گفتن ممکنه بگیم جایز نیست، فقط واجب جایز نیست، اما مثلا چون که حالا مبانی خودش نمیخواد وارد بحث فقهی بشیم دقت میکنید، حالا ایشون میفرمان که خطاب شخصی، شخصی ها نه کلی، خطاب شخصی یعنی شخصا همین آدم مورد خطاب قرار بدید به کسی که عاصیه، یعنی عصیان میکنه گوش نمیکنه ها، عمل کلی منتا الى عنوان العصات، یا ایها العصات مثلا مثلا چون که یجب علیکم فلان، مثلا این کارا نیست من دار خدا انجام نمیدن ها، مستهجن این حرف خیلی ناجوریه، غیر ممکن صدور من العاقل الملتفت، انسان عاقل ملتفت ممکن نیست ازش صادر بشه، که حالا ما این عاقل ملتفت رو به نوعی عبارت اخرای حکیم در نظر میگیریم تو بحث خودمون، اینطور هست که حکیم رو که میخوایم معنی کنیم میگیم عاقل ملتفت، از مثلتون که این غیر ممکن صدور من العاقل الملتفت، ولکن الخطاب العمومی غیر مستهجن بل واقع، خطاب عمومی باشن، یا ایها الناس مردم وظیفتون اینه. حالا یه عده‌ای اسیان میکنن، یه عده‌ای اتیان میکنن و اطاعت و امتثال میکنن، دیگه خودشون میدونن. بل واقع این واقع هم شده، لأن الضرورت قائمت على ان الخطابات والأوامر الالهیه شاملت للعصات. این یه بحثی دارن آیان که آیا خطابات شرعیه و اوامر و نواهی الهیه این شامل عصات میشود یا نه. یه بحثه، یه بحث بالاتر از این، حتی شامل کفره آیا میشود یا نمیشود، بحثیست دیگه. آیا کفار آیا مکلف به فروع هستن یا نیستن؟ آقایان چی میگن؟ اکثرا میگن کفار مکلف به فروعن، مکلف به فروعن. در قرآن داریم لم نکن من المصلین، ها لم نکن من المصلین، ها یعنی چی؟ یعنی ما نماز برای واجب بود و نمیخونیم، لذا آمدیم جهنم. به کفار چی میشه؟ ولم نکن نطعم مثلا توی این منظور که اینه، یعنی اینا فروع دیگه، اطعام مسکین یا صلات نه از فروع دیگه. بله بله، و نکد و کنن نکد و یوم الدین، اونم هست، اعتقادات هم مطرح هست. هر منظر مبارکتون که به هر ترتیب منظر مبارکتون که میفرمان که لان الضروره قائمه على ان الخطابات والاوامر الالهيه شامله للعصا، این شامل اونها میشه. و ان بناء المحققین على انها شاملتون للکفار ایضا، حتی شامل کفار هم میشه. ما ان الخطاب الخصوصی الى الكفار المعلوم معلوم الطغیان من اقبه المستهجنات. بابا این کافره، اصلا دین نداره. شما بعد برید شما نه بگی آقا بیا نماز بخون، مثلا چی داری میگی؟ از محضر مبارکتون که یه جمعی از اهل سنت و هم صحبت زاهدان بوده، دانشجوان هم پیش ما اعتراض که آقا این چیز شیعیان شما اینا تو مسجد میان زیارت عاشورا میخونن، نه وقت ما رو میگیرن برای نم برنامه نماز تراویح میخواد فلان دفعه فلان چه، و شما بهش میگید نکنن این کارو. من محضرتون که گفتم من اتفاقا یه پیشنهادی برای شما دارم، پیشنهادم که شما هم در این مراسم زیارت عاشورا شرکت بکنید. خیلی سم زیارت عاشورا نمیدونید چقدر ثواب داره. نه میگم چرا، شما خبر، من خبر دارم، شما خبر بیاید شما رو بخوام دار باشون مزاح میکنید به خود عصبانیتشون بخوام. اما مثلا چون که مراد اینه، خب بابا این اصلا میگه این زیارت عاشورا متضمن لعنه اصلا کفر مزاح عاشورا چی میگی؟ اصلا نه بیا بخوان خوبه چی داری میگی درست فر. بعد منظورتون که معنى الخطاب الخصوصي الى الكفار المعلوم من الطغيان من اقبه المستهجنات بل غير ممكن لغرض الانبعاث. بله شما داری شوخی میکنی، وقت دیگه ای داری سلام، اما اینکه نه میخوای منبعث هم بشه این که معنا نداره. فلو کان حکم الخطاب العام کالجزئی، در ارومیه ما یه وقتی باز دانشگاه اونجا 20 سال پیش مهمان بودیم، از منظر تو که اونجا یک شخصی بود، راننده‌ای بود که ما رو میبرد که سنی بود، سنی بود و صبح ها اونجا تو دانشگاه مراسم زیارت عاشورا شرکت می‌کرد، این شرکت می‌کرد، خیلی حضور فعالی هم داشت از این حرفا. بعد یه ما همین گفتیم آقا تو سنی هستی و چطور تو زیارت عاشورا شرکت می‌کنی، این چه وضعی آقا، اصلا قانونی داری، اصلا خواهی داری؟ گفت نه حاج آقا، چون شما مسافری داری میری بهت میگم، من شیعه شدم تقیه میکنم، هیچ کس نمیدونه، از مسافرتون که تقیه میکنم، حالا شما داری میری دیگه از اینجا دیگه مطلب میده. حتی قسم مال میگم 20 سال پیشه دیگه، نه تو شغلی هر مسافرت دیگه به طرف مراد این هست. حالا اینطور خب ما میگیم که بل غیر ممکن لغرض الانبعاث، فلو کان حکم الخطاب العام کالجزئی فلا بد من الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم وهو كما ترى. دارن اشغال میکنن به نظریه حقیقی بودن و انحلالی بودن قضایای شرعیه. میگه آیانی که شما قائلید که این از نوع قضایای حقیقی است و انحلالی است، وقتی خطاب کلی منحل میشه، منحل به چی میشه؟ منحل به خطابات شخصیه میشه دیگه. بارها تکرار کردیم، بارها تکرار. وقتی میگه اکرمو مثلا، ها وقتی میگه اکرمو یعنی انت، اکرم انت، اکرم انت، اکرم انت، تو یکای شخصی میشه دیگه، جنبه شخصی پیدا کنه. وقتی شد شخصی چطور میخواد شامل حال عصات بشه؟ چطور میخواد شامل حال کفره بشه؟ نمیشه شامل بشه. پس این جلوی انحلال رو پس انحلال صحیح چی آقا نیست. این که اشکالاتی است که به و کذلک الحال فی الجاهل و الغافل و النائم و غیرهم مما لا یعقل تخصیصهم بالحقوق، اینا هم از همین قبیل هستن. ولا یمکن توجه الخطاب الخصوصی الیهم، نمیتونه خطاب خصوصی متوجه بشه به جاهل غافل نائم. عرض کردم عنوان کلی ذوی الاعذار و اذا صح فی مورد فلیصح فی ما هو مشترک معه فی المناط، اگر در موردی هم صحیح باشه اونجاییست که اشتراک منات وجود داشته باشه. فیصح الخطاب العمومی لعامت الناس من غیر تقیید بالقادر، عجب. پس اصلا ایشون قیدیت قدرت و قبول نداره، قدرت شرط تکلیف نیست. مثلا که خطاب عمومی صحیح هست برای عامه مردم بدون اینکه مقید به قادر باشه. فیعم جمیعهم و ان کان العاجز و الجاهل و الناسی و الغافل و امثالهم معذورین فی مخالفته. البته همین که معذورن دال بر اینه که پس اولا و به ذات تکلیف شامل حالشون شده، ثانیا و بالعرض ها از تحت تجیز خارج شد به خاطر عذر. عذر عند الله، خدایا ما نمیخواستیم طغیان و عصیان بکنیم، به خاطر عذر بود که انجام ندادیم. فمخالفت الحکم الفعلی قد تکون لعذر کما ذکر و قد لا تکون کذلک. و السر فی ما ذکرنا هو ان الخطابات العامه لا ينحل کل منها الى خطابات به عدد نفوس المکلفین. خیلی واضح عبارت دارد بیان میکنه، شرحی لازم ندارد. خطابات عامه اینها منحل نمیشد هر یک از آنها به خطاباتی به تعداد نفوس مکلفین و اشخاص مکلفین. به حیث یکون لکل منهم خطاب متوجه الیه بالخصوص، به این صورت که هر یک از اینها یک خطاب خاص خودش داشته باشه. بل یکون الخطاب العمومی خطابا واحدا یخاطب به العموم، خطاب عمومی یک خطاب بیشتر نیست که عموم با اون مورد مخاطبه قرار گرفتن. و بهی یفترق عن الخطاب الخصوصی فی کثیر من موارد، در موارد فراوانی با خطاب خصوصی متفاوت ثابت هست و این فرقشان در همینه. هذا مضافا الى ان الاراده التشريعيه ليس اراده اتيان المكلف و انبعاثه نحو العمل. حالا میان جلوتر، میان جلوتر میگن اصلا ما قبول نداریم که اراده تشریعیه اراده این باشد که مکلف این کار رو اتیان بکنه و منبعث بشه به سمت عمل. و الا یلزم فی الاراده الالهیه یلزم فی الاراده الالهیه عدم انفکاکها عنه و عدم امکان الاسیان. اگر اینطور باشد در نتیجه لازم میاد در اراده الالهیه منفک نباشد اراده از انبعاث و عمل، از محضر مبارکون که از اتیان و انبعاث و عدم امکان الاسیان و اینکه اصلا اسیان دیگه ممکن نباشه. بل یه عبارت، پس چی آقا اراده تشریعیه ایشون بیان میکنه؟ بل یه عبارت عن اراده تقنین و الجعل على نحو العموم. پس معنای اراده تشریعیه چی شد آقا؟ اراده تشریعیه شد اراده قانونگذاری. در واقع اراده تشریعیه رو بهشون تغییر شد اراده تشریع، یعنی خیلی خوب ال حال داره بیان امام ال اراده تشریعیه شد اراده تشریع، ال اراده تشریعیه شد اراده تشریع. یعنی فرق ال اراده تشریع با اراده با ال اراده تشریعیه با اراده تشریع فرقشون چیه؟ در اولی که به نحو صفت موصوف گفته شده ال اراده تشریعیه، ما باید دنبال یه چیزی بگردیم به عنوان این متعلق این اراده. این اراده تشریعیه تعلق گرفته است به این امر. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میگه آقا اراده تشریعیه خدا انبعاث مکلف است، اراده تشریعیه خدا امتحان مکلف است، اراده یه دلخواه یه چیز باید. اما در اراده تو تشریع دیگه ما نه چیزی لازم نداریم دیگه، اراده خودش تعلق گرفته تشریع. میگه آقا یعنی چی؟ میگه یعنی اراده که تشریع بکنه، اراده که قانون بگذاره، اما قانون بگذارد برای عموم، نه همینطوری قانون بگذارد برای عموم. یه همچین چیز رو برداشت کردن ایشون در محضر مبارکتون که بل یه عبارتون عن ارادت تقنین و الجعل على نحو العموم و فی مثلهی یراع الصحه به ملاحظت الجعل العمومی القانونی. صحت مراعات می شود با ملاحظه همین جعل عمومی و قانونی در همچین مواردی. و معلوم انه لا تتوقف صحته على صحه الانبعاث بالنسبه الى كل الافراد، واضح است که صحت از منظرتون که همچین امری صحت بفرمایید که جعل و تشریع به این نه، این متوقف نیست بر صحت انبعاث همه افراد. کما یظهر بالتأمل فی القوانین العرفیه، همچنان که اگر شما در قوانین عرفی هم تأمل کنید این به دست میاد. من تقاضا میکنم این کلمه القوانین العرفیه که ایشون گفته رو اینو از دست ندید، اینو از دست ندید از منظرتون که چون ما بعداً تو بررسی باید اینو بررسی کنیم، خیلی مهمه. ببینید آیا اونی که ناینی میگه عرفی تره یا اینی که امام میگه عرفی تره، کدوم به قوانین عرفی نزدیک تره؟ این مطلبی است دقت بر جزم از توی جا روش باید تأمل کرد. المقدمه السادسه ان الاحکام الشرعیه غیر مقیده بالقدره لا شرعا ولا عقلا، نه قدرت شرعیه روشون قبول داره نه قدرت عقلیه، میگه مقید بهش کنون نیست، لذا احکام میتونن متوجه بشن به عامه المکلفین ولو اینکه اون مکلفین عاجز باشن و قادر چی آقا نباشن. توضیح میدن اما شرعا فظاهر فانه ليس في الادله ما يوجب التقييد بالقدره العقليه، در ادله ما چیزی نداریم، دلیلی نداریم که موجب تقیید حکم بشود به قدرت عقلیه. ولو فرض تقیید و واضح هست دیگه، ما توضیح نمیدیم چون واضحه فرق قدرت عقلیه به قدرت شرعیه چیه. قدرت شرعیه اون است که خود شارع ما رو عاجز کرده، مثلا امرئه‌ای که حائض هست او به لحاظ قدرت بدنی میتونه پاشه بره وضو بگیره بیاد نماز بخونه، مشکل نداره، پاشم سالمه میتونه مثلا قائمتا صلات رو امتیان بکنه، از شخصا که مشکل نداره که شارع جلوشو گرفته، شارع گفته چون تو در ایام عده هستی حق نداری نماز بخونه، نمیتونی نماز بخونه، قادر به امتیان نماز به شکل صحیح چی آقا نیستی، چون در ایام عده هستی قادر به اتیان صوم به صورت صحیحه نیستی، اما این شارع جلوش گرفته، لذا اینجا قدرت قدرت شرعی. اما قدرت عقلی کجاست؟ اونجایی که نه من به لحاظ بدنی ناتوان هستم، نمیتونم مثلا روزه نمیتونم بگیرم، حلاک میشم مثلا اگه بخوام روزه بگم میمیرم، یا مثلا نمیتونم نماز ایستاده بخوانم، پا ندارم فرض بفرمایید، یا امثال و ذالک. اما مثلا چون که فانه ليس في الادله ما يوجب التقييد بالقدره العقليه، در ادله چی دلیلی داشته باشیم، قید و قرینه داشته باشیم که مقید بکند احکام را به قدرت عقلیه. آن ولو فرض تقیید شرعی للازم الالتزام به جواز ایجاد المکلف العدره لنفسه، اگر فرض شود تقیید شرعی وقت چی لازم میاد؟ لازم میاد که ما ملتزم بشویم به این که مکلف میتونه عذر رو برای خودش ایجاد بکنه، عوض برای خودش ایجاد بکنه. ولا از اون التزامه هم بهی، من فکر نمی کنم که اینا ملتزم به این باشن. وللزم جریان البراعه عند شک فی القدره، هر جا به شما که شکی در قدرت و عدم قدرت براعت جاری بشه، ولا یلتزمون، بهتر اینجور موارد هم براعت جاری نمی کنن. ولیس ذلک الا لعدم تقیید شرعی، این نیست اگر به خاطر اینکه تقیید شرعی وجود نداره. از منظرتون که و من ذلک یعلم عدم کشف تقیید شرعی عقلا، از اینجا کشف میشود که تقیید شرعی عقلا نیست. خب این تقیید بفرمایید که تقیید شرعی به قید قدرت عقلی، دقیقا من شرح میکنم خب این که، اما بریم سراغ تقیید عقلی. آیا عقل میتواند جعل جائل رو مقید کنه؟ این نکته جالبه، توجه بشود. آیا عقل میتواند جعل جائل رو مقید کنه یا نه؟ مرحوم امام که نمیتونه این کار بکنه، عقل نمیتونه جلوی جعل جائل رو بگیره، جعل جائل و اعتبار معتبر به ید المعتبر و الجائل، به شما به عقل اصلا رفتی نداره. عقل تنها چیزی که میتونه بگه میگه آقا شما جعل کردی دستت درد نکنه، ولی من در مقام امتثال نمیتونم انجام بدم، انسان در مقام امتثال نمیتونه این کار رو انجام بده، اما جهل جاهل نمیتونه تصرف بکنه. اصلا چیکار است به جهلون تصرف بکنه؟ این یه نکته ایست که ایشون میفهمن. خب میدونید این به خلاف نظر بسیار دیگر است. از مثلا میگن و اما تقلید العقلی به معنا تصرفه فی الادله، عقل بخواد تصرف بکنه در ادله، فهو لا یرجع الی محصل، این معنا نداره اصلا، بل تصرف العقل فی اراده المولا او جعله مما لا معنا معقول له. اصلا ما بگیم که عقل تصرف کنه در اراده مولا و در جعل مولا اصلا معنای معقولی نداره. و تقیید و تصرف لا یمکن الا للجاعل لا لغیره، کسی که بتونه مقید بکنه و تصرف بکنه فقط خود جاعله، کسی دیگه نمیتونه این کار انجام بده. نعم للعقل الحکم فی مقام الاطاعت و الاسیان، عقل میتونه حکم بکنه در مقام اطاعت و اسیان. و ان مخالفت الحکم فی ای موردن توجب استحقاق العقوبه و فی ای موردن لا توجب لمعذوریت العبد. بله اینجا میتونه عقل دخالت بکنه بگه مخالفت حکم در چه موردی موجب استحقاق عقوبت است و در چه موردی موجب استحقاق عقوبت نیست، به خاطر اینکه عبد معذوره. فقط بحث استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب رو عقل میتونه بکنه. وليس للعقل الا الحكم بان الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب او اتيان الحرام. عقل فقط میتونه حکم بکنه، یعنی درک بکنه در واقع که جاهل و عاجز و امثال اینها از ذوی الاعذار اینها معذور هستند در ترک واجب یا اتیان حرام من غیر تصرف فی الدلیل، بدون اینکه بتونه در دلیل تصرف بکنه. این دو سه خط دیگه مونده، من نهایتا خودم خستم میشید چون عبارت خوانی خسته کننده است، ولی چاره نداشتیم. ما عباراتش چقدر بهتر مطلب برای ما چی میشه که خود ایشون دقیقاً مرادشون چی است. دو سه خط دیگه هم بخونیم. المقدمه سابعه ان الامر، این از نتایج خطابات قانونی است، نتایج مهمیه، نتایج تفاوت، بله تفاوت زاست، ایجاد امتیاز میکنه، دقیقا مائز درست میکنه. هم منظورتون که المقدمت و سابعه ان الامر به کل من الضدین امر بالمقدور الممکن. عجب، یعنی میتواند مولا به ضدین امر بکنه، اشکالی هم نداره. ان الامر بكل من الضدين امر بالمقدور الممكن، به هر یک از دو ضد میتونه امر بکنه و این امر مقدور ممکن هست. والذي يكون غير مقدور، والذي يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين الاتيان ومتعلقهما. بله اونی که برای مکلف، اونی که غیر مقدور است، این است که مکلف جمع بکنند در مقام اتیان بین متعلق هر دو، و هو غیر متعلق به تکلیف، این رفت به تکلیف نداره. فاذا امر المولا به ازالت نجاست عن المسجد و امر به صلاح لا یکون له الا امر به هادهی و امر به تلک. مولا وقتی امر می کند به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز، او نمیتونه انجام بده مگر امر به این و امر به آن را. یه بار میگه ازل نجاست عن المسجد، یه بارم میگه صله، اما نمیتواند جمع بکنه بین این دو. بگه آقا یجب علیک الجمع بین ازالت النجاسه عن المسجد و بفرمایید الصلاه، نه اینو جمع نمیتونه بکنه، ولی میتونه جداگانه امر بکنه به این دو ضد. هر مثلاتون که و مجموع الامرین ليس موجودا على حده، مجموع دو امرم که به شکل جداگانه وجود، مجموع الامرین، هر مثلاتون که بله مجموع کجا رفت عبارت، بله مجموع الامرین لیس موجودا علی حده، یعنی هر دو هم با هم جمع شده باشه یه جا، اینم که ما تو ادله شرعیه نداریم. والامر بالجمع تمام شد نصب، اول امر بالجمع اول مجموع غیر صادر من المولا، چنین امری از مولا صادر نشده که امر به جمع یا مجموع کرده باشه. وقد تقدم ان الامر لا يتعلق الا بنفس الطبائع من غیر نظر الى الخصوصیات والحالات الطارئه و جهات التزاحم و علاجه. اینم باز نقطه اساسیه که تو ما بررسی اون باید بررسی کنیم، که ایشون میگن امر تعلق نمیگیرد مگر به خود طبایع، به طبیعت تعلق میگیره بدون نظر به خصوصیات و حالاتی که عارض میشن و جهات تزاحم و علاجش. اونا بحثایی است که خارج از اصل امر و تکلیف هست. خب این مقدار طول کشید، اما به حمد الله و منه هم اصل نظریه بهتر واضح شد، همین که پیامدها و آثار و نتایجش تا حدودی مشخص شد، برخی از پیامدهاش واضح شد، هم تا حدودی اشکالاتی که ایشون به نظریه رقیب دارن. به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله بررسی بیشتر باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.